أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تبریک عرض می کنم اعیاد شعبانیه، ولادت مبارک ابا عبدالله الحسین، ابا الفضل العباس و زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو. انشالله که این اعیاد بر همه ما مبارک باشه. در ادامه شرح حکمتهای نهج الولاغه و اون الله الكریم، امروز به حکمت 93 رسیدیم. و قال علیه السلام: ولا يقولن احدكم اللهم اني اعوذ بك من الفتنه. مبادا کسی از شما بگوید، لا يقولن، به هیچ وجه کسی از شما نگوید، چه چیز را؟ اللهم اني اعوذ بك من الفتنه، خدایا من پناه میبرم به تو از فتنه. خب همین ابتداء کار شاید تعجب خیلی ها رو بر بیان که این جمله حضرت چیست. ما یک عمری خدایا ما را از فتنه نجات بده، حضرت فرمود نه، کسی نگوید خدایا مرا از فتنه، من از فتنه به تو پناه میبرم، بلکه اینگونه: لانه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه. هیچ کسی را شما پیدا نمی کنید مگر فتنه شامل حال او می شود، مگر او در بطن فتنه است و در فتنه ها قرار داره. ولکن، اما اگر کسی خواست دعا کنه، دعایی که درست و حسابی باشه، ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن، اگر کسی خواست دعا کنه بگه خدایا من پناه میبرم به تو از فتنه های گمراه کننده. این که بگیم خدایا من به تو پناه میبرم از فتنه، این اشتباهه. پناه میبرم به تو از فتنه های گمراه کننده. حضرت فرمود: فان الله سبحانه یقول، خدای متعال در قرآن کریم میفرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. خدای متعال فرمود بدانید قطعاً و یقیناً فرزندان شما و اموال شما فتنه هستند. حالا کسی هست که بگه من فرزند نمیخوام، مال نمیخوام، پس معلومه نمیشه بگیم ما فتنه نمیخواهیم. زن و بچه و مال فتنه هست، ولی باید بگیم خدایا ما فتنه گمراه کننده نمیخواهیم. و معنا ذالک انه یختبرهم بالاموال والاولاد. معنای آیه این است که خدای متعال اختبار و امتحان میکند افراد را با اموالشون و با اولادشون. لیتبین الساخط لرزقه، تا مشخص بشود چه کسی ساخط، عصبانی، ناراحت است از رزقی که خدا بهش داده. و از اون طرف الرازی به قسمه، چه کسی راضی است از اون قسمتی، از اون بهرهی که خدای متعال به او داده است. و انکان سبحانه اعلم بهم من انفسهم. این که خدا امتحان می کند، آزمایش می کند، نه به خاطر این است که خدا نمی داند. خدا می داند، از هر کسی هم بهتر می داند چه کسی راضی است چه کسی ناراضی. ولیکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. خدای متعال امتحان میکند تا آشکار شود، ظاهر شود در افعال انسان اون کسی که، اون چیزی که مستحق عذاب است، اون چیزی که مستحق عقاب است. خدا به ما امتحاناتی، یک اموالی، اولادی میده، با اینها امتحان میکند تا مشخص بشه چه کسی سزاوار بهشته، چه کسی سزاوار جهنم. لأن بعضهم يحب الذكور و یکره الاناث. بعضی از افراد پسر دوست دارن، از دختر بدشون میاد. و بعضهم یحب تثمیر، بعضی ها دلشون میخواد مالشون زیاد بشه، تثمیر المال. و از اون طرف و یکره انسلام الحال، بدشون میاد یه ضعفی، نقصی، مشکلی، گرفتاری در زندگیشون به وجود بیاد. تثمیر به معنای زیاد شدن، ثمر دادن، افزایش پیدا کردن. انسلام یعنی ایجاد نقص، ایجاد مشکل و رخنه در چیزی. مرحوم سید رضوان الله علیه می فرماید: و هذا من قریب ما سمع من فی التفسیر. این از اون تفاسیر عجیب و غریب، تفاسیر پیچیده است که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. پس این حکمت 93 در واقع تفسیر آیه قرآن است. قرآن کریم می‌فرماید و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. امیرالمؤمنین با توجه به این آیه یه تفسیری برای ما ارائه میدن. تفسیر آن است که شما هیچ وقت نباید بگید اعوذ بک من الفتنه، خدایا ما پناه میبریم به تو از فتنه، بلکه باید بگید ما پناه میبریم به تو از فتنه های گمراه کننده. حضرت همین آیه را میخواند، آیه رو توضیح میده و در پایان حکمت دو سه تا مصداق مهم بیان میکند. مردم از چه چیزی راضی ان، از چه چیزی ناراضی ان، کجاها مردم از خدای متعال اون قسمتی که براشون مقدر شده احساس رضایت میکنن و کجا احساس نارضایتی. حالا هر کدام از این بخش های حکمت رو مستقلا باید بخونیم و توضیحاتش رو انشالله عرض خواهیم کرد. بخش اول حکمت اینه: لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه. فتنه در لغت به معنای این است که یه شیئی را، حالا طلا باشه یا غیر طلا، داخل کوره میگذارند، وقتی که خوب حرارت دید خالص از ناخالص جدا شد، به این حالت، به این حرکت میگن فتنه. فتنه یعنی تعیین خلوص چیزی. معنای فتنه به معنای مطلق آزمایش است، امتحان کردن است. وقتی میخوام ببینن این طلا چقدر خلوص داره به او امتحان میکنن، حالا یا ماده روش میریزن یا ذوبش میکنن، مشخص میشه فلان مقدار عیارشه. این امتحان را بهش میگن فتنه. مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه 10 معنا برای فتنه از قرآن ذکر میکنه که طبق قرآن فتنه 10 معنا داره. یکی از معانی فتنه اون فتنه ایست که مد نظر من و شماست. میگن فتنه شد، آشوب شد، مسائل اجتماعی به هم ریخت، اون فضای سیاسی جامعه اگر به هم بریزه بهش میگن فتنه. این حکمتی که الان ما داریم میخونیم راجع به مطلق حکمته. حکمت یعنی امتحان، آزمایش، سنجیدن افراد، امتحان کردن افراد. با اون فتنه ای که مد نظر ما هست متفاوت. لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. کسی نگه خدایا من پناه میبرم به تو از فتنه. خب این حرف اشتباهی است. لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه. شما هر کسی رو نگاه کنید در خانش فتنه ای داره. فتنه یعنی امتحان. خدا نعمت به تو بده، این وسیله امتحانه. سختی به تو بده، وسیله امتحانه. مال به تو بده، فرزند به تو بده، هر چیزی که به تو داده شود این وسیله امتحان است. پس همه افراد باید امتحان بشن. هیچ کسی نمیتواند دعا کند خدایا مرا امتحان نکن. و به طور کلی این بحث رو عرض کنم محضرتون، دعا اگر اشتباه باشد اصلا اجابت نمیشه. دعای اشتباه، اشتباه تکوینی یا تشریعی. اشتباه تکوینی یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا ما دعایی میکنیم که شدنی نیست. خدایا من هرگز نمیرم. بشینیم زار زار گریه کنیم، امام حسین رو هم واسطه قرار بدیم، خدایا من نمیرم. خب این دعای باطلیست، خدا اجابت نمیکنه که. خدا میگه تو باید بمیری، رشد تو در این است که تو فضا توز بشه، از این دنیا منتقل بشی به جای دیگه. یا بعضی وقتا دعای ضد تشریع است. خدایا اسباب گناه رو برای من فراهم کن، اسباب شرب خمر رو برای من. خب نمیشه دیگه، خدا این کار رو نمیکنه. پس دو تا دعا باطل است، اجابت نمیشه. و دعایی که از جهت تکوین باطل باشد، دعایی که از جهت تشریع باطل باشد. این دعایی که بگیم خدایا هیچ امتحانی برای ما پیش نیاور، این از جهت تکوینی باطل است. خدای متعال مثل اینه که بگه خدای من نمیرم. اگه میشه تو نمیری، تو باید بمیری. یک نفر نمیمیرد، او خداست. همه باید بمیرد. آقا همه باید امتحان بشوند. علتش اینه، خدا ما را در این عالم آورد تا ما امتحان پس بدیم، با امتحان دادن رشد کنیم، ضعف خودمون رو بشناسیم، در صدد رفع مشکل باشیم، روز به روز پیشرفت کنیم، بهشتی بشیم، به درجات عالی برسیم. حالا یکی بگه خدایا مرا امتحان نکن، خدا هم بگه باشه، پس ما دیگه تو رو امتحان نمی کنیم. امتحان نکردن افراد به معنای این است که نظام خلقت عبث بشود، باطل بشه، بیهوده بشه. من آمدم در این دنیا بی حساب، بی کتاب، بدون محاسبه، بدون امتحان، بگن تو برو بهشت یا بگن برو جهنم، فرقی نداره. در هر دو صورت این ظلم است، این باعث عبث شدن است. خدای متعال دعای باطل را اجابت نمی کنه. خدایا مرا امتحان نکن حرف باطلی است، حرف نسنجیده است. خدا هرگز این دعا را برآورده نخواهد کرد. خب اگر این اشتباه است پس چی بگیم؟ سوال اینجاست. اگر نگیم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه چی بگیم؟ حضرت فرمود راه درستش اینه، دعای درست اینه، بگید ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن. خدایا من پناه میبرم به تو از اون فتنه های گمراه کننده، پناه میبرم به تو اگر ماشینی خریدم این ماشین اسباب گمراهی من بشه، اگر پولدار شدم گمراهی بشه، اگر بچه دار شدم باعث زلالت من بشه. من اصل امتحان را قبول دارم، ولی خدایا کاری کن که این امتحانات باعث بی‌آبرو شدن من نشن، این امتحانات باعث بی‌دین شدن من نشن. آنچه به خیر و صلاح من است را برای من پیش بیاور، با همون مرا امتحان کن تا من کمتر آسیب ببینم، تا من در اون وقتی که خطر است، امکان انحراف است، دچار انحراف نشم. بحث استعاذه ای که از بحث‌های بسیار بسیار مهم است، خیلی باید توجه کنیم. اینکه انسان نعمتی دارد باید مراقب باشه نعمت ازش گرفته نشه. مال داری پناه ببر به خدا که این مال راهزن تو نشه. آقا کسی جمال دارد، زیبایی داره، خدایا من پناه میبرم به تو در این امتحان مبادا من سرشکسته بشم، با جمالم خودم به گناه بیفتم، دیگران رو به گناه بندازم. خب این میشه مزلات فتن، پناه ببر به خدا. ولی این که بگی خدایا مرا امتحان نکن، نه این شدنی نیست. هم حتما امتحان میشی، مولای درزش نمیره، ولی تو بگو خدایا آنگونه مرا امتحان کن که من مسلوب الحیثیه نشم. بحث استعاذه بحث بسیار مهمیست عزیزان. ما باید خیلی به خدا پناه ببریم. در جاهایی که انسان دیگه خودش نمیتونه کاری بکنه، دستش رو دراز میکنه، خدایا دست مرا بگیر، خانه خراب کردن مرا، من به خانه تو پناه میبرم، به آغوش تو پناه میبرم. در قرآن و روایات موارد متعددی ذکر شده که اینجا جای پناه بردن به خداست، جاییست که باید ما خودمون رو در آغوش خدا بندازیم. از رذایل اخلاقی و گناهان باید به خدا پناه برد. آقا بخل است، خیانت است، حسادت است، نفاق است، در انسان گل کرده. این لحظه است که دیگه انسان نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، باید دستش رو دراز کنه، خدایا دست مرا بگیر، تو پناه بده به من، وگرنه دنیا مرا با خودش میبره، گناه مرا با خودش میبره. یکی از مواردی که خیلی تاکید شده پناه بردن و اعوذ بالله گفتن، جریان رذایل اخلاقی است. یکی مشکلات جسمانی است، آدم دچار بیماری یا ضعف و گرفتاری میشه، پناه ببر به خدا از این که این بیماری بخواد تو رو آسیب بزنه، تو رو از پا در بیاره. موارد مختلف از غم‌ها و اضطراب‌ها، از فقر، گرفتاری معیشت گفتن به خدا پناه ببریم. از اعتقاد باطل، از کفر و شرک به ما گفتن پناه ببرید به خدا. از این که انسان دچار غضب خدا بشه، از این که انسان جهنمی بشه، از این که سرانجام شومی داشته باشه، بعد به خدا پناه ببریم. 5-6 مورد هست که به طور عمده در قرآن و روایات 5-6 عنوان که ذیل هر عنوانی ده ها مصداق هست به ما گفتن در این امور شما حواستون باشه، امکان خطر، امکان انحراف هست، مواظب باشید، به خدا پناه ببرید، دستتون رو به دست خدا بدید تا آسیب کمتری به شما وارد بشه. برگردیم به حکمت. من بخش بخش میخونم و توضیح میدم. لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن فان الله سبحانه یقول واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. اینکه حضرت فرمود هیچ کسی نمیتواند بگوید مرا از امتحان معاف کن، مقصود اینه فرزند شما و مال شما فتنه است. امتحان است، شما با اینها امتحان میشید، با همه نعمتهایی که خدا به شما داده شما رو امتحان میکنه. آیا کسی هست بگه من فرزند نمیخوام، کسی هست بگه من مال نمیخوام، کسی هست بگه من نعمت نمیخوام؟ همه انسانها دنبال جلب منفعتن، دنبال جلب نعمتن. خب هر نعمتی به سمت شما آمد یک بازخواستی، یک امتحانی، یک مراقبه ای هم باید نسبت به او داشته باشید. و رشد و سعادت در گرو همینه، امتحان است که انسان رو به مدارج بالا میرساند. حضرت خودش توضیح داد و معنا ذلک انه یختبرهم بالاموال والاولاد. این که فرمود اموال و اولاد فتنه، یعنی اختبار، امتحان، نه اینکه فرزند بده، نه اینکه مال بده، نه، با اینها شما را امتحان میکنیم. لیتبین الساخط لرزقه، تا مشخص بشه چه کسانی سخط و خشم دارن نسبت به خدای متعال و راضی به قسمه، چه کسانی به قسمتی که خدا براشون معین کرده راضی هن. خب این بخش بخش بسیار مهمی است. ما کداممون نسبت به نعمتهایی که خدا بهمون داده، نسبت به اون از محضر شما فتنه هایی که خدا برای ما مقرر کرده، کدوممون راضی هستیم، اهل رضایتیم، مقام رضا داریم، کدام ساختیم، عصبانی هستیم، جله می کنیم، شکایت می کنیم؟ حضرت فرمود امتحان برای اینه که شما خوشحالی و ناراحتیتون، خشم و رضایتتون مشخص بشه. در این بازی مبادا ببازید، مبادا سرشکسته بشید، آمدید امتحان بدید تا قبول بشید. نه اینکه اگر زندگی یکم کم و زیاد شد، یکم سخت شد، یکم اوضاع به کام شما نبود، بخواید العیاذ بالله حرف ناروایی بزنید. تمام همتتون این باشد، کار بکن، تلاش بکن، مال به دست بیار، فرزند رو تربیت کن، ولی تو نهایتا باید تسلیم باشی. اگر خدا چیزی را برای تو مقدر کرد، خودت رو تسلیم محض در محضر خدا بدان. رسول مکرم دعایی دارد از ادعیه‌ای که کانیت او به هازد دعا، یک بار و دوبار نه، پیغمبر مکرر در مکرر همیشه این دعا رو بر لب داشتن. چهار بخش داره این دعا. فرمود اللهم انی اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل المشیب، خدایا من پناه میبرم به تو از همسری که، از زنی که مرا قبل از پیری پیر کند. انسان قبل از پیری داشت، حالا زن گاهی اوقات قر میزنه، گاهی اوقات العیاذ بالله خیانتی میکنه، انحرافی داره، مسائل مختلفی است. خدایا من پناه میبرم به تو از این که همسرم مرا پیر کند قبل از این که زمان پیری من فرا برسه. پس باید پناه برد به خدا. دو، و اعوذ بک من ولد یکون علی ربا. همسر خیلی خوبه، همسر نعمت است، المرأت ریحانه به تعبیر امیر المؤمنین، ولی اگر بنا شد این امتحان تبدیل بشه به فتنهی که گمراه کننده است، مزلات فتن باشد، خدایا پناه میبرم به تو. فرزند خیلی خوبه، نعمت است، ولی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا. خدایا من پناه میبرم به تو از فرزندی که بخواد بر من خدایی کنه. ربوبیت معانی مختلفی داره، رب معنای مختلفی داره، یکیش اینه که تدبیر کنه برای انسان. خدایا من پناه میبرم به تو، بچه‌م قد بکشه، بزرگ بشه، این بچه ما رو بخواد به انحراف بکشونه، این بچه خط و نشون برای ما بکشه، این کار رو بکنید، اینجا برید، اینطور، با چادر نیا بیرون، فلان نکن، این بچه بشه خدای ما، برای ما تعیین تکلیف کنه. فرزند نعمت بود، ولی مزلات فتن آنجاست که فرزند بخواد والدین رو منحرف کنه. سوم فرمود و اعوذ بک من مال یکون علیه اغابا، خدایا پناه میبرم به تو از مالی که نعمت بود ولی تبدیل بشه به مزلات الفتن، برای من عقاب درست کنه، برای من مشکلات اخروی درست کنه، من این مال رو نمیخوام. و فرمود و اعوذ بک من صاحب خدیعت ان رعا حسنتا دفنها و ان رعا سیعتا افشاها، خدایا پناه میبرم به تو از دوست. دوست خیلی خوبه، دوست نعمته، ولی دوستی که بخواد آبروی انسان رو ببره، این دیگه مزلات فتنه. من پناه میبرم به تو. خدایا پناه میبرم از دوستی که اگر خوبی دید اصلا به روی خودش نمیاره، نمیگه فلانی خدمت کرد و ما زحمت کشیده جای دستمون رو گرفت. ولی اگر ضعف دید، نقص دید، مشکلی دید، آبروی انسان رو میبره، هر جان نشست پشت سر انسان حرف میزنه. پناه میبرم به خدا از این دوست. دوست خوب است، همسر خوب است، فرزند خوب است، مال خوب است، ولی مزلات فتن بده است، گمراه کردن، خدایی کردن بر انسان بده. پیغمبر مکرر این دعا را میخوان. یعنی حواستون باشه اگر مزلات فتن پیش آمد، اینجا دیگه شما باید دستتون رو به دست خدا بدید، وگرنه هر لحظه ممکنه شما رو ببرن. همین فرزند بد، خب دیگه ما در جامعه خودمون کم ندیدیم کسانی که فرزندانشون اونها رو از مسیر هدایت خارج کردن. اصلا در همین نهج البلاغه است دیگه، امیرالمؤمنین فرمود ما زال الزبیر رجلا منا اهل البیت. زبیر همیشه از قدیم از ما بود، از ما اهل بیت بود. حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا وقتی این بچه شوم او عبدالله ابن زبیر رشد کرد، این بچه پدرش رو هم از مسیر دینداری خارج کرد. منا اهل البیت شد، آمد در جمل مقابل امیر المؤمنین قرار گرفت و کشته شد. پس مواظب باشیم نعمتها تبدیل به مزلات فتن نشن. این نکته رو عرض کنم که انسان باید قبل از بچه دار شدن، قبل از مالدار شدن به فکر باشه، به خدا پناه ببره. چون میدونید ویژگی فتنه آن است که خیلی دیر خودش رو نشون میده. فتنه وقتی که آمد مبهم است، قبارالود است، پیدا نیست. مدت ها باید بگذره تا این فتنه مشخص بشه. لذا همیشه قبل از این که یه اتفاقی بیفته باید دعا کنیم، باید به خدا پناه ببریم، باید حواسمون رو جمع کنیم. وگرنه انسان فرزندان که شد، مالدار که شد، اینجا دیگه خیلی سخته بتونه خودش رو نجات بده. از قبل دعا کنیم، دستمون رو در دست خدا قرار بدیم. در خطبه 93 نهج البلاغه حضرت فرمود ان الفتن اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. فتنه این طوریست، وقتی میاد مبهمه، ناآشکاره، معلوم نیست. وقتی رفت تازه مشخص میشه چیه. فرزند در نگاه همه ما خوب است، نعمت است، ولی گاهی این فرزند اگر تبدیل به یک آفتی شد، تبدیل به یک مزلات فتنی شد، تا بیای بفهمی خیلیه. حبی که نسبت به او داری اجازه نمیده بفهمی. هی میگی نه چیزیش نیست، مشکلی نداره. یه وقت میبینی بله، او خود تو رو با خودش همراه کرد، از مسیر دینداری خارج کرد. قبل از این که اتفاق ناگواری بیفته همیشه باید به خدا پناه برد، از این که مزلات فتن سراغ انسان بیاد. ادامه ی حکمت فرمود و انکان سبحانه اعلم بهم من انفسهم. چرا خدا اختبار و امتحان کرد؟ مگه خدا نمیدونست من چی کارم؟ پس چرا ما رو اوورد در این دنیا امتحان کرد؟ مشکل، فتنه، مزلات فتن. خب خدا که عالم بود، همه چیز را میدانست. حضرت فرمود بله، انکان سبحانه اعلم بهم من انفسهم. خدا از شما بهتر میداند شما چی کارید. ولیکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب والعقاب. خدا میخواست آشکار بشه، ظاهر بشه، معلوم بشه کدام کار مستحق ثواب است، کدام کار مستحق عقاب است. خیلی جمله مهمی است. ببینید من دو سه تا نکته میخوام ذیل این کلام عرض کنم. این بخش حکمت خیلی مهمه، خوب تأمل بفرمایید. نکته اول، حضرت فرمود خدا همه این امتحانات رو قرار داد که ولیکن لتظهر الافعال التي بها یستعل. خدای متعال علم داره، ولی امتحان کردن او، این اسباب امتحان رو فراهم کردن از باب کشف نیست، از باب انکشاف است. من معلم اگر از دانش آموزم، از دانشجوم امتحان گرفتم، میخوام ببینم اون نمرش چیه، درس خونده، درس نخونده، میخوام چیزی برای من آشکار بشه. من از دانش آموز امتحان میگیرم تا بفهمم او چیکار است. خدا از هر کسی امتحان میگیره برای اینه که خودت بفهمی چی کاری، نه اینکه من بفهم. من خداشو میدونم، من که عالمم، قبل از این که تو رو خلق کنم میدونستم چی کاره ای. من تو را به این دنیا آوردم، امتحانتم کردم تا با امتحان خودت ضعفات رو بفهمی. وقتی در موقعیت شهوت قرار گرفتی میبینی نمیتونی خودتو کنترل کنی. خب بفهم اینجا جاییه که تو ضعف داری، تقویت کن خودت رو، مشکلت رو برطرف کن تا دفعه بعد نلغزی. خدا امتحان میگیرد تا بر ما مشخص بشه، او که همه چیز را میداند. پس نکته اول و ان کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، یعنی امتحانات الهی جنبه کشف ندارد، میخواهد برای ما ظاهر کند. نکته دوم که بسیار نکته مهمی است، حضرت فرمود ولکن لتظهر الافعال. توجه کنید تأکید حضرت روی افعال است، روی فعل است. برای ثواب و برای عقاب ما باید افعال داشته باشیم. فعل ما، عمل ما، چی کار کردیم، هر کاری کردی متناسب با همون یا جزا داده میشی یا عقاب داده میشی، بهش میری جهنم میشی. بالاخره اعمال ماست که برای ما یک سرانجامی رو تعیین میکنه. ولی سوالی که اینجا هست اینه، یعنی اگر من کاری را نکردم، فقط از ذهنم گذشت، فقط در باورم بود، فقط نیتش رو کردم، حالا چه کار خیر چه کار شر، آیا این دیگه اثری نداره؟ چون حضرت فرمود لتظهر الافعال، اگر چیزی در فعل من آشکار نباشه یعنی دیگه تمام. من بشینم فکر گناه کنم هیچ اثری نداره، یا من بشینم فکر ثواب کنم هیچ تأثیری نداره. خوب توجه کنه تا این شبهه رو هم پاسخ بدیم. آیا نیت شر و نیت خیر اثر ندارد؟ اولا بگیم بله. اگه منظورت اینه خدا به خاطر نیت گناه به تو گناه بده، نه، خدا گناه نمی نویسه، چون تو باید عمل انجام بدی. ولی خیال نکن که نیت هیچ تأثیری نداره. نیت در واقع موتور محرک انسان است، انگیزه انسان به نیت انسان است. اگر کسی در فکرش، در اندیشش نیت ثواب باشه، دنبال این از هر جور شده ثواب کنه، و اگر کسی در اندیشش، در نیتش فکر گناه باشه، دنبال این هر جور شده گناه کنه. نظام میبینیم این نیت است که فعل را میسازد. درست خدا به خود این نیت گناه نمی نویسه، ولی نیت تو دو روز دیگه تبدیل میشه به گناه، به فعل. پس امروز خیلی مواظب باش، نیت های ما، فکر های ما، اون چه که از ذهن ما میگذره، خطورات ذهنی ما تأثیر داره. نکته اول. نکته دوم، خدا اگرچه برای نیت شر گناه نمی نویسه، ولی برای نیت خیر ثواب می نویسد. این دیگه از تفضل خداست، این دیگه از لطف خداست. من اگر فکر گناه کردم، تا وقتی گناه عملیاتی نشه گناهی برای من نیست، اگرچه عرض کردم که انگیزه هست. ولی اگر نیت خیر کردم، صرف نیت خدا ثواب می نویسد. صرف این که تو بخواهی کاری انجام بدی، هرچند کار را انجام ندی، باز هم برای تو ثواب دارد. مرحوم کلینی در باب و نیه کافی، باب و نیه، از امام صادق این روایت رو خوب توجه بفرمایید. برای کسانی که شاید دست و بالشون باز نباشه، انفاق کنن، ایثار کنن، جهاد برن، نماز شب بخونن، اعتکاف برن، همه این کارهای خوب، نمیتونه، بیمار، مشکل داره، گرفتار از جهت مالی، دستش اونقدر باز نیست که بخواد کمک کنه، خب چه کنیم؟ امام صادق فرمود که ان العبد المؤمن الفقیر، یه بنده خدای مؤمن فقیری، لیقول، هی با خدا حرف میزنه، مناجات میکنه، میگه یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا. خدایا اگه پول داشتم خونه میساختم برای فقرا، دست کسی رو میگرفتم، فلان جا مشارکت میکردم، حج میآمدم، کربلا میآمدم. این پول نداره، ولی در ذهنش نیت واقعیش اینه، اگر پول داشتم خیلی کارها میکردم. و وجوه الف اذا علم الله عز وجل ذلک من بتصدق به صدق نیه، وقتی خدا فهمید این آقا راست میگه، اگر پول داشت راستی راستی کار خیر میکرد، اگه پول داشت واقعا کربلا و حج میرفت، خدای متعال کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو علمه ان الله واسع کریم. خدا میگه اگر پول بهت میدادم، حج میرفتی، زحمتهای طاقت فرسای حج را بر خودت هموار میکردی، چقدر میخواستم بهت ثواب بدم. امروز نرفته و پول نداشته و زحمت نکشیده، همه اون ثواب بدون کم و کاست، بدون اینکه ذره ای کمتر باشه، همه اون ثواب رو به تو میده. خدای متعال به نیت شر عقاب نمی کنه ما را، ولی همین که نیت خیر کردیم ثواب داره. پس این رو یاد بگیریم از جلسه امروز، از کلام امیر علیه السلام. ما حتی اگر در عمل هم نمی توانیم خودمون سهیم باشیم، کار خیر کنیم، ولی لااقلش اینه که باور خیر، نیت خیر داشته باشیم. هر جا کار خیری هست پیش قدم باشیم، یا در عمل یا در اندیشه. مباد عادت کنیم به عدم خیر. بعضی از ما به خاطر اینکه مثلا پیرمردیست، پیرزنیست، حالا مشکلی داره، پاش درد میکنه، اونقدر جلسه نرفته آرام آرام عادت میکند به مسجد نرفتن، عادت میکند به جلسه نرفتن، به روزه نرفتن. این خوب نیست. تو حتی اگر نمیتوانی جلسه بری، نیتش رو بکن. خدایا تو میدانی من اگر میتوانستم شرایطش برام مهیا بود حتما میرفتم، مجلس ابا عبدالله رو گرم میکردم، الان شرایط رو ندارم. همین نیت خیر باعث میشود برای تو بنویسی. ولی اگر عادت کردی به همین شرایط دوری از مسجد و از روزه و از این طرف و اون طرف، این برای انسان خطرناکه. پس کلام حضرت دلالت میکند بر اینکه نیت خیر ثواب دارد، اگرچه نیت شر ثواب نداره. بخش پایانی حکمت، امیرالمؤمنین فرمود یک، فتنه همگانی است. نگید خدای من فتنه نمیخوام. دو، اگر کسی خواست دعا کنه بگه مزلات فتن نمیخوام، فتنه های گمراه کننده. سه، قرآن فرمود اموال و اولاد شما فتنه، هر کسی فتنه ای داره، پس شما همین فتنه را دارید و نمیتوانید از او سرباز بزنید. بعد حضرت به عنوان شاهد مثال دو تا مصداق را مطرح میکنه. لان بعضهم یحب الذکور و یکره الاناث. بعضی از آدما هستن میگن ما دختر نمیخوایم، پسر میخوایم، از پسر خوششون میاد، از دختر کراهت دارن. بعضهم یحب تسمیر المال، بعضی دلشون میخواد پولدار بشن، مالدار بشن، سرمایه دار باشن. و یک ره انسلام الحال، بدشون میاد که یه ضعف و نقصی، یه کاستی در حال و احوال و روزگار و پول و زندگیشون به وجود بیاد. یه عده‌ای به پولداری راضین، از فقر بدشون میاد، به پسر راضین، از دختر بدشون میاد. خدای متعال به شما امتحان، این نعمت ها رو که داد همه امتحان است. امتحان برای اینه که تو سربلند بیرون بیای، نه اینکه قرقر کنی، نه اینکه نسبت به اون چیزی که خدا بهت داده العیاذ بالله کفران نعمت کنی. قرآن کریم در آیه 58 نحل فرمود اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم. بعضی ها هستن اگر بهشون بگی آقا دختر دار شدی، این یه دفعه صورتش سیاه میشه، تمام غم عالم رو به دلش میریزن، خشم وجود او رو میگیره. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از قوم و خیش خودش جدا میشه. چرا؟ مگه چه ننگیست؟ من دختردار شدم، این ننگ بالاست برای من، از قوم و خیش جدا میشه. ایمسکهو علا حون ام یدسهو فتراب، هی با خودش فکر میکنه خدایا این ننگ را برای خودم نگه دارم، یا این رو ببرم یه جایی زنده به گورش کنم، کارش رو تمام کنم که این ننگ از دوش من برداشته بشه. یه عده اینطوری هم دیگه، فکرهای جاهلی دارن. یکی از ویژگی های جاهلیت این بود که دختران رو زنده به گور میکردن، دختران را ننگ میشمردن. خب امروز هم متاسفانه این فرهنگ جاهلی هست، یه عده دختران را ننگ میدانند. البته عرض کنیم در جاهلیت فقط زنده به گور کردن دختر نبود، زنده به گور کردن دختران، زنده به گور کردن فرزندان، هر دو بود. امروز همین فرهنگ جاهلیت هست، یه عده پسر دوست دارن، از دختر بدشون میاد، خب این فرهنگ جاهلی است. یه عده سقط جنین میکنند، مگه فرقی داره شما بچه‌ای که به دنیا آمده رو ببری زنده به گور کنی، یا بچه‌ای که الان روح داره، حیات داره، ولی به دنیا نیامده، در رحم مادر، این رو ببری چرخ گوشت، فرقی نداره که این فرهنگ فرهنگ جاهلیته. ما باید یاد بگیریم فرهنگ ما فرهنگ نهج البلاغه‌ای باشه. سقط یعنی نارضایتی به مقدرات الهی، یعنی خشمگین شدن، یعنی جاهلی زندگی کردن. خب ما که جامعه شیعه هستیم این آمار سقط ماست، خدا میدونه در بقیه دنیا چه خبره. ما جامعه شیعه ایم، نهج البلاغه داریم، قرآن داریم، این وضع فرزندداری فرزند پروری نیست، اوضاع خیلی عجیبه. ما باید برگردیم به قرآن، برگردیم. الان چقدر افراد هستن اگر با خبر بشن که خدای متعال به اونها فرزندی داده چقدر ناراحت میشن، به هم میریزن، دنبال راه چارن. خب این فرهنگ جاهلی است دیگه. این آیه قرآن است که در مورد جاهلهای زمان جاهلیت صحبت کرده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت 93 به یک نکته مهم ما رو راهنمایی کرد. چون نمیخوام بحثم زیاد طول بکشه، همینقدر بسه. دو سه تا نکته میخوام عرض کنم. لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه لانه لیس احد الا وهو و مشتمل على فتنه ولكن من استعاذ فليستعذ من مزلات الفتن. دو سه تا نکته عرض می کنم کاربردی و مهم. نکته اول، امورمون رو به خدا بسپاریم. خدا تدبیر می کند، خدا از ما به ما مهربان تر است، خدا از درون ما با خبره. کمی شد، زیادی شد، فقری شد، غنا شد، سلامتی شد، بیماری شد، دختر شد، پسر شد، آقا به خدا بسپار، او میدونه داره چی کار میکنه. تو وظیفت رو انجام بده، کاری که از تو خواستن رو انجام بده، دیگه دخالت نکن، بشین سر جات. روایت حدیث قدسی است، حدیث قدسی. این حدیث رو جایی بنویسید، هر از چندگاهی بهش نگاه کنید، قوت قلب بگیرید. خدای متعال فرمود ان من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العباده. یه عده‌ای از بندگان مؤمن من هستن، اینا دنبالن درب عبادت به روشون باز بشه، نماز شبشون ترک نشه، مناجات شعبانیهشون ترک نشه، هر ماهی هر سالی یک بار کربلا برن، هیچ وقت پیاده روی اربعینشون، مدام عبادت عبادت عبادت. ولی فأکفه عن، خدای متعال میگه من نمیذارم اینها اینطور عبادت کنن. خدای تو که عبادت دوست داشتی، تو که اینقدر ما رو تشویق کردی به عبادت، بعد نمیذاری این بنده خدا عبادت کنه. بله، لئلا يدخله العجب، لئلا يدخله عجب فيفسده ذلك. من میترسم، من میبینم این اگه یه ذره درجه عبادتش رفت بالا باد میکنه، میگه بهتر از من روی زمین نیست، خودش رو العیاذ بالله از پیغمبر بالاتر میبینه. من میگم تو همین نماز صبحت هم قضا بشه به نفعت هست، تو نماز شب ماهی یک بار سال یک بار هم بخونی بسه. ببینید، نمیخوایم بگیم نماز شب نخونید، ما از آن از هم عبادت کنیم هم عجب نداشته باشیم، اینطور باید باشه. ولی خدا میگه من تو رو میشناسم، اگه تو زیاد دوز عبادتت بره بالا، از اون طرف میفتی، از اون طرف دوچار یک فتنه میشی که مزلات فتنه، بدبخت میکنی خودت رو. تو همین طور باش، برات بهتره. خدا تدبیر میکند، تو به تدبیر او امیدوار باش. سر وقت بخواب، غذای مناسب بخور، استراحت کافی داشته باش، دغدغه نماز شب و نماز اول وقت داشته باش. اگه یه وقت از دستت رفت، خدای متعال میخواد تو عجب سراغت نیاد. بفهم این رو، با خدا دعوا نکن که من گفته بودم 40 روز نماز شب بخونم، چرا من خوابم برد؟ بابا اون میدونه تو اگر نماز شب رو 40 روز خونده بود، 40 شب خونده بودی، تمام شده بودی، دیگه سراغ نماز واجب هم نمیرفت. بعد فرمود که و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالفقر ولو اقنیته لافسده ذلك. یه دهی هستن اینها صلاحشون به فقره، اگر من به اینها قنا بدم بدبخت میشن. حالا داستانهاشون دیگه میدونید، من نمیخوام بگم. یه دهی هستن که لمن لا یصلح ایمانه الا بالغنا. اینا باید پولدار باشن تا مؤمن باشن. اگه یه ذره ایمانش، اگه یه ذره پولشون، اگه یه ذره سرمایهشون کم شد، بی ایمان میشن. من میشناسم اینو. به یه نفر پول میدم تا ایمانش ثابت بشه، به یه نفر فقر میدم تا ایمانش موندگار بشه. یه عده هستن که ایمانشون باقی نمیماند الا به سقم، با بیماری و لو صححت جسمه لافسده ذلك، من اگر سلامتی بهش بدم این میره سراغ خلاف. یه عده‌ای هستن بیماری اونها رو درست میکنه، یه عده‌ای هستن سلامتی، اگه یه ذره بیماری سراغشون بیاد ایمان از دستشون میره. این جمله آخرش خیلی مهمه، این جمله رو باید با تمام وجود بفهمیم. خدای متعال فرمود انی ادبر عبادی لعلمی به قلوبهم، آقا من دارم تدبیر میکنم، من دارم عالم رو میچرخانم، اعتماد کنید به من، تو وظیفت رو انجام بده. اینکه اعتماد کنید به من به این معنا نیست من کار نرم بعد بگم خدا چرا رزق نرسون، کار برو وظیفت رو انجام بده، هر چه در دین گفتن، چطور بخواب، چطور بیدار شو، چطور عبادت کن، چطور استراحت کن، رعایت کردی، بقیهش رو بسپر به خدا، او دارد تدبیر میکند. فقر آمد، فقر برای تو خوبه، غنا آمد، غنا برای تو خوبه، اگر بیماری آمد، بیماری به صلاح توست، اگر سلامتی آمد، سلامتی. و انی ادبر عبادی لعلمی به قلوبهم فانی علیم خبیر، آقا من میدونم دارم چیکار میکنم، شما فقط رضایت داشته باشید از آن چه من انجام میدم. نکته دوم، اگرچه معنای این حکمت 93 عرض کردیم فتنه در این معنا به معنای فتنه امتحان است، ابتلا است، ولی ما فتنه سیاسی هم داریم. اتفاقا در روایات به ما گفتن که شما برخی اوقات از خدا طلب کنید جامعه دچار فتنه بشه. خیلی عجیبه، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل میکنه. امام صادق فرمود تمنوا الفتنه، به خدا بگید خدا یا فتنه بیار، آشوب بیار به هم ریختگی. ففیها هلاك الجبابره و طهارت الارض من الفسقه، هر باری که یه فسادی، یه آشوبی، یه اقتشاشی، یه فتنه‌ای به وجود میاد، ما در کشور خودمون بارها و بارها تجربه کردیم، میبینید چند سال، شاید 10 سال تضمین است، اونقدر سران اینها به جان هم میفتن، اینقدر همدیگر رو، بله فتنه آسیب است، مشکل است، شهید دادن است، همه اینها هست، ولی اگر یه وقتی در جامعه فتنه به وجود آمد خودمون رو نبازیم. اتفاقا این فتنه باعث میشود دشمن شکست بخوره. فتنه به معنای امتحان رو گفتیم، فتنه سیاسی هم اگرچه فتنه به وجود میاد ولی در همین فتنه هم خدای متعال برای مؤمن این خیر قرار میده. جمله پایانی حقیر، نکته سوم، بحث تعویض را، اعوذ بالله رو خیلی جدی بگیریم. ببینید عزیزان، وقتی به ما میگن فلانجا هشدار میدن، آژیر میزنن، چراغ خطر میگذارن، یعنی اینجا یه خبری هست، اینجا یه پیچ خطرناکی هست، اینجا یه شیبی هست که احتمال سقوط هست، مواظب باش. وقتی که در روایات میبینید جایی هی صحبت از اعوذ بالله هست، پناه بردن به خدا، یعنی ما دیگه سقف بالای سرمون خراب شده، ما دیگه هیچ سنگری نداریم، دشمن با مسلح ترین سلاح ها روبروی من ایست که من پشت سنگر نیستم، روبروی او ایستادم، هر لحظه ممکنه منو بزنه، منم سپر ندارم. اعوذ بالله، این خدایا منو بکش داخل خانه خودت، مرا ببر داخل اون حسن حسینی که هیچ دشمنی دسترسی نداره. انسان اگر در امورش اینطور اعوذ بالله بگه، به خدا پناه ببره، بگه خدای من دیگه زورم نمیرسه، اون جایی که خدا هشدار داد آقا فلانجا موقعیت خطره، حواستون باشه، اونجا انسان اگر حواسش باشه خیلی به کارش میاد، خیلی انسان رو از مشکلات و از مزلات فتن نجات میده. در نهج البلاغه، در روایات، اگر این موضوع رو یه نفر بشینه جمع کنه، مثل مرحوم آیت الله دلسقیب که کتاب استعاذه نوشته، موارد و مصادیق استعاذه رو اگر جمع کنیم، کجاها اعوذ بالله بگیم، بعد اون نقطه های خطرناک معلوم میشه، اون جایی که انسان امکان خطر داره مشخص میشه، حواسش رو جمع میکنه. در همین نهج البلاغه مواردی داریم، خطبه 46، اللهم اینی اعوذ بک من وعصاء السفر، خدای من پناه میبرم به تو از سختی های سفر. یکی از جاهایی که خطر است سفر است، و اون هم و کعابت المنقلق و سوء المنظر فی الاهل والمال والولد، انسان بره مسافرت، بعد که برمیگرده مشکلاتی در مورد زندگیش، در مورد زن و بچهش، مالش به وجود آمده باشه، اینجا که خواستی بری مسافرت اعوذ بالله رو فراموش نکن. خطبه 215، اللهم اینی اعوذ بک ان افتقر فی قناک او ازل فی هداک، خدای پناه میبرم به تو، از این که تو خدایی من گمراه بشم، تو غنی همه کاره ای من فقیر بشم. یکی از مواردی که انسان امکان افتادنش هست اینه که توجه به ربوبیت خدا نکنه، خدا رو نادیده بگیره. خدای تا تو هستی فقر برای چه، تا تو هادی هستی گمراهی برای چه، تو حواست به خدا باشه او دست تو رو میکشه. یا در ادامه همین خطبه 215 فرمود اللهم انا نعوذ بک ان نذهب عن قولک او ان نفتتن عن دینک، خدای پناه بر تو این که ما در دینمون خلل به وجود بیاد. یکی از جاهایی که خطر است اینه که اعتقادات، باورها، دین انسان مورد خدشه قرار بگیره. از قبل هی باید بگیم اعوذ بالله، پناه بر خدا، خدایا ما رو در این مزلات قرار نده. خطبه 225 نعوذ بالله من ثبات العقل، ثبات واسه سه دندانه، خدایا پناه میبریم به تو از این که عقل ما به خواب عمیق فرو بره. عقل یکی از نعمت هاست. اگر یه جایی دادیم دیدیم داریم بیعقلی و جهالت به خرج میدیم، اینجا جای هشدار است. پناه ببر به خدا، بگو خدایا من قوم رو قدرتم رو از دست دادم. حکمت 276 اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعه العیون، خدایا من به تو پناه میبرم که در ظاهر آدم خوب و دینداری باشم، در باطن انسان آلوده ای باشم. یکی نبودن ظاهر و باطن یکی از اون جایی است که دشمن میتونه نفوذ کنه، شیطان میتونه ضربه بزنه. پس تو پناه ببر به خدا از این که درون و بیرون تفاوت، همون گونه که در ظاهر مؤمن متدینی درون تو هم پاکتر و پاکیزه تر باشه. مرحوم کلینی در ادعیه صباح، ادعیه صبح که نقل میکنه، خب حالا وقتمون گذشت، فقط یک جملهش رو میگم اگر کسی خواست خودش سرچ کنه ببینه، کافی رو جلد 2 هست اگر اشتباه نکنم. امام فرمود که اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، خدای پناه میبرم به تو از عذاب قبر، از سختی های قبر، من زیغ القبر، از اون گرفتاری هایی که، و اعوذ بک من صدوات اللیل و النهار، از اون شلاق هایی که شب و روز بر انسان وارد میکنه. خدایا اللهم انی اعوذ بک بدرعک الحسینه و اعوذ بجمعتک به جمعک انتمیتنی غرقا، پناه میبرم به توی خدا از این که من بمیرم در حالی که غرق شدم، بمیرم در حالی که در آتش سوزی مردم، بمیرم در حالی که قتلی مرتکب شدم و میخواهند مرا قصاص کنند، بمیرم در حالی که من دست بسته در اسارت دشمنم، بمیرم در حالی که من زهر به من دادن و مسمومم کردن. همه اینها رو حضرت میفرماد پناه ببرید به خدا، یعنی شما طوری زندگی کنید که قصاصتون نکنن، دوچار خبط و خطا نشید کسی رو بکشید، طوری زندگی کنید که دشمن نتونه شما رو اسیر کنه. اینجا جای خطر است. عاقلانه زندگی کنید، متشرع باشید تا دشمن آسیبی به شما نرسونه. غفر